ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. سه تن از مخالفان دولت در بحرین اعدام شدند. یک مقام نظامی ایران میگوید آزمایش موشک بالستیک امری طبیعی است. دو کشتی متوقف شده ایران در برزیل سواحل آن کشور را ترک میکنند. درود شنوندگان عزیز، بکر شیخ همسپور هستم. دادستان کل بحرین امروز گفت که سه متهم اقدامات به گفته او تروریستی اعدام شدند. این سه تن در پرونده‌های جداگانه‌ای که به قتل یک افسر پلیس و یک روحانی مربوط است به اعدام محکوم شده بودند. این احکام در حالی اجرا شدند که گروه‌های مدافع حقوق بشر و نماینده ملل متحد پیش از این نسبت به اعدام دو تن از سه متهم به نام‌های علی محمد، حکیم العرب و احمد عیسی الملالی هشدار داده بودند. آن دو در زمستان 1396 در یک دادگاه دست جمعی 60 نفره به اعدام محکوم شده بودند. بحرین در خلیج فارس از حدود 8 سال قبل صحنه ناآرامی‌ها و اعتراضاتی بوده که به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر سرکوب شدند. برخورد حکومت منامه با مخالفان انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر را همراه داشته، اما منامه آن انتقادها را رد می‌کند. دو روز پس از انتشار گزارش شبکه تلویزیونی CNN درباره آزمایش یک موشک بالستیک میانبرد در ایران، یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید آزمایش‌های موشک ایران امری طبیعی است. به گزارش خبرگزاری های ایران، یک منبع آگاه در ستاد کل نیروهای مسلح که نامش برده نشده، روز شنبه گفت که آزمایش های موشکی ایران در محدوده نیاز دفاعی طبیعی بوده و در صورت نیاز انجام می شود. این مقام نظامی ایران با طرح این موضوع که قدرت موشکی جمهوری اسلامی کاملا دفاعی است، افزود که این توان صرفاً برای پاسخگویی به تجاوزهای احتمالی به تمامیت ارضی ایران است. بر اساس این گزارش، آزمایش موشکی اواخر چهارشنبه انجام شد و موشک یاد شده 1000 کیلومتر مسافت طی کرده است. برنامه موشکی ایران از دلایل خروج ایالات متحده از توافق برجام در اردیبهشت سال گذشته بوده است. در این حال اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر حفظ برجام مخالف برنامه موشکی ایران است. سخرسانی به دو کشتی ایرانی که هفته هاست در بندر برزیل متوقف شدند آغاز شد. کشتی های باری باوند و ترمه از حدود دو ماه قبل در پی عدم ارائه سوخت توسط شرکت دولتی سوخترسان پتروبراس در یکی از بنادر برزیل متوقف شده بودند. پتروبراس به دلیل نگرانی از نقض تحریم های ایالات متحده از رساندن سوخت خودداری میکرد. این موضوع شکایت تهران به دیوان عالی برزیل و صدور حکم به نفع سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را در پی داشت. شماری از فرهنگیان بازنشسته روز شنبه با تجمع در مقابل ساختمان برنامه بودجه در تهران خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت خود شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این فرهنگیان که در سال گذشته بازنشسته شدند گفتند تأخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت ارزش آن را به شدت کاهش می‌دهد. به گزارش گروه اتحاد بازنشستگان، تجمع کنندگان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود فرهنگی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد، پاداش بازنشسته حق مسلم ماست و پاداش فرهنگیان پرداخت باید گردد. تجمع کنندگان افزودند که با توجه به نرخ تورم ماهانه از ارزش واقعی پاداش کاسته می شود و این به ضرر بازنشستگان است. وزیر خارجه عمان روز شنبه به تهران سفر کرد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری های آسوشیتد پرس و رویتر سفر وزیر خارجه عمان به تهران را در میان تشدید تنش ها و بحران نفت کش ها در خلیج فارس گزارش کردند. هوشنگ حسن یاری، کارشناس علوم سیاسی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره اهمیت سفر وزیر خارجه عمان به تهران به رادیو فردا میگوید:
چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب در ایران عمان روابط بسیار مناسبی با ایران داشته. بعد از انقلاب عمان اولین کشوری بوده که میزبان گفتگوهای آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران بود و در نتیجه مورد اعتماد آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها و بسیاری کشورهای دیگر هست. بعد از اینکه این بحران اخیر، بحران تانکرها به وجود اومد، وزیر خارجه یا مسئول وزارت خارجه عمان سفری به تهران داشت که ظاهراً چندان موفقیت آمیز نبوده، به خاطر اینکه بعد از بازگشت به عمان به چنین امری اشاره کرد. این سفر دوم نمیتونه بدون اطلاع آمریکایی ها و ایرانی ها باشه، بنابراین ممکن هست که حامل پیامی باشه، حالا یا از جانب آمریکایی ها یا از جانب بریتانیایی ها به جمهوری اسلامی، و قطعاً در ارتباط هست با مسئله خلیج فارس، این بحرانی که در خلیج فارس در حال گسترش است.
این پیام فکر میکنین آقای حسن یاری در صورتی که سفر وزیر خارجه عمان به تهران حامل پیامی باشه چه میتونه باشه؟
ببینین، عمان کشوری است که تنگه هرمز رو با ایران میشود گفت تقسیم میکنه، در قسمت جنوبی تنگه هرمز قرار داره عمان، بنابراین هر بحرانی در این تنگه اثر مستقیم میتونه داشته باشه بر وضعیت اقتصادی عمان. این پیام اگر که از جانب بریتانیا باشه، ممکن هست با نخست وزیر جدید این کشور در صدد این باشه که بحرانی رو که در مورد توقیف تانکر بریتانیایی توسط ایران به وجود اومده و همینطور تانکری که حامل نفت ایران بوده و وارد دریای مدیترانه شده، ممکن هست مورد رفع این بحران باشه، یعنی که ایران تانکر بریتانیایی رو آزاد میکنه و بریتانیا تانکر ایرانی رو. منتها مشکلی که برای بریتانیا وجود داره اینه که توقیف تانکر ایرانی تحت تحریم های اتحادیه اروپا توقیف شده و کشورهای اتحادیه رو هم در نتیجه در بر میگیره. اگر پیام اعتماد از جانب آمریکا باشه، معناش این هست که آمریکا به ایران میخواد بگه که بهتر هست بحران در این مرحله حداقل هر دو کشور و کشورهایی که در این موضوع دخیل هستند به کاهش تنش‌ها کمک بکنن و نه به افزایش تنش‌ها، و میتونه در ارتباط باشه با عملیاتی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در خلیج فارس انجام میده، همین توقیف تانکرها و یا ایجاد مزاحمت برای تانکرها.
فکر میکنین آقای حسن یاری این سفر دوم وزیر خارجه عمان به تهران چه حاصلی رو میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه موفقیت آمیز باشه؟ اشاره کردین که سفر اول موفقیت آمیز نبوده، این سفر آیا امید میره که بتونه حاصلی در بر داشته باشه؟
باز بستگی به یک سری شرایط داره، این که اولا یک پیام وجود داشته باشه، دوم این که این پیام از جانب آمریکایی‌ها باشه. خیلی مشکلی که در مورد موفقیت این سفر صحبت کرد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دو زبان به کار می‌بره در مورد این بحران، رهبر جمهوری اسلامی و سپاهیان و کسانی که مستقیما حرف‌های رهبر رو تکرار می‌کنن. از نظر اینها هیچ گونه گفتگویی نمی‌شود با آمریکایی‌ها انجام داد، به خاطر اینکه گفتگو معنا سازش هست و تسلیم در برابر آمریکا از دید این افراد، در حالی که دولت روحانی و وزیر خارجه این دولت یعنی جواد ظریف اینها بارها تاکید کردند که آماده گفتگو هستند اگر که آمریکا یک سری شرایط رو بپذیره، از جمله این شرایط همین برداشتن تحریم‌های اقتصادی و مسائلی از این قبیل که قطعاً آمریکا چنین نخواهد کرد، به خاطر اینکه از دید آمریکا برداشتن تحریم‌ها معناش این هست که جمهوری اسلامی دو مرتبه برمیگرده به همون سیاست‌های گذشته، و به همین خاطر هست که یکی از ایرادهای اساسی که انتقادهای اساسی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به رئیس جمهور قبلی باراک اوباما میگیره این هست که آمریکایی‌ها بسیار دادن به ایران و بسیار کم دریافت کردند، و زمانی که مبالغ زیادی پول رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن، جمهوری اسلامی این پول رو صرف توسعه حضور خود در منطقه خاورمیانه صرف کرد و همینطور به کشور سوریه و گروه‌های حامی جمهوری اسلامی کمک کرد، حزب الله، حماس، حوثی‌ها و غیره. در نتیجه آمریکا نمیتونه در این مرحله تحریم‌ها رو برداره بدون اینکه چیز خیلی روشنی یا امتیازات خیلی روشنی از جمهوری اسلامی گرفته باشه.
هوشنگ حسن یاری با استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به اعتصاب قضایی شماری از زندانیان سیاسی و مدنی طی ماه‌های اخیر در زندان‌های جمهوری اسلامی، ضمن اینکه این اعتصاب‌ها را نشانگر وخیم‌تر شدن وضعیت زندانیان دانسته، خواسته‌های آنها را در حاشیه تنش‌های خلیج فارس و مواجهه با بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی و سکوت جامعه بین المللی شمرده است. این سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر خواهان توجه فوری سازمان ملل و جامعه اروپا به وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی شده است. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود با اشاره به موج اخیر اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، عدم رعایت اصل تفکیک جرایم را از دلایل اعتصاب قضای برخی زندانیان برشمرده و سرنوشت علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله را تشریح کرده است که 20 خرداد در زندان فشافویه توسط دو زندانی جرایم غیر سیاسی به قتل رسید. گزارش سازمان حقوق بشر ایران سپس به اعتصاب قضای سهیل عربی از همبندان وی و بازداشت اخیر مادرش فرنگیس مظلوم اشاره کرده است. این سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر همچنین به سپیده قلیان از دستگیر شدگان اعتراضات هفت تپه اشاره دارد که در زندان قرچک ورامین اعتصاب قضای خود را از 1 مرداد اعلام کرده است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید
اعتصاب قضا کلا یکی از آخرین راههاییه که زندانیان برای رسوندن صداشون بهش دست میزنن، چون مسئولان زندان و قوه قضایی به مطالباتشون اعتنا نمیکنن. مطالباتشون چیز خاصی نیست به جز حقوقی که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی برشون در نظر گرفته شده. به نظر میرسه که حکومت با طاقت فرسا کردن شرایط زندون‌ها سعی بر فشار مضاعف روی این زندانیان داره، مثلا رعایت نکردن اصل تفکیک اتهام که یکی از آخرین مثال‌هاش هم علیرضا شیر محمد علی که به قتل رسیدن. و اینکه تعداد این اعتصاب‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر شده نشان از بدتر شدن وضعیت زندان‌ها و به خصوص شرایطی که فعالین مدنی زندانی‌های سیاسی در اون به سر می‌برند. از اونجایی که جمهوری اسلامی به این خواست‌ها اعتنا نمی‌کنه، متأسفانه ما مجبوریم که این خواست‌ها رو در جوامع بین‌المللی مطرح کنیم که شاید فشار خارجی منجر شه. اما فکر می‌کنم به خصوص در شرایط کنونی که همه توجه روی مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز هست، سکوت جامعه جهانی هم بیشتر از قبل هست و من حتی فکر می‌کنم یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی به این تنش‌ها دامن می‌زنه، سرپوش گذاشتن روی نارضایتی داخلی به خصوص همین مسائل زندان هاست.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران به وضعیت امیر حسین محمدی فر، عضو تحریریه نشریه گام، و همسرش ساناز اللهیاری در زندان اوین نیز پرداخته که از 13 تیر اعتصاب قضا کردند و اینکه ساناز اللهیاری در پی وخامت وضعیتش به اعتصاب قضای خود پایان داد. این گزارش به اعتصاب قضای دو زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه با اسامی رحمی ترگوت، شهروند تبعی ترکیه، و بشیر پیرماوانه از 31 تیر و اعتصاب قضای دو زندانی دیگر در همان زندان با اسامی مصطفی سبزی و قادر سلیمی از اول امرداد اشاره دارد. به اعتصاب قضای حسین سلک، مرتضی نظری صدهی، محسن امینپور، رضا بازآزاده، بهروز زاره و رضا محمد حسینی از 24 تیر در زندان اوین نیز در گزارش سازمان حقوق بشر ایران اشاره رفته، افزوده شده. خبرگزاری هرانا پایان اعتصاب قضای این 6 زندانی را گزارش کرد. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران به وضعیت حسین سپنتا، زندانی زرتشتی در زندان عادل‌آباد شیراز هم اشاره شده که از 1 اردیبهشت اعتصاب قضا کرده بود و در پی وخامت وضعیتش به اعتصاب قضای خود پایان داد. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در گزارش‌های خود همواره جمهوری اسلامی را به خاطر موارد نقض فاحش حقوق بشر محکوم کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین خبر این که 520 تظاهرکننده و چندین چهره مخالف دولت روسیه روز شنبه در مسکو بازداشت شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهرات امروز برای اعتراض به ممنوعیت شرکت چندین چهره اپوزیسیون در انتخابات شورای شهر مسکو برنامه ریزی شده بود. چکیده اخبار 23:30 ایران.